أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نظر نهایی مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در این سبب ششم فرق بین نکاح دائم و نکاح منقطع بود که نکاح دائم را نسبت به اهل کتاب جایز ندانستند و نکاح منقطع اونها را جایز دانستند. یجوز للمسلم نکاح غیر الکتابیت اجماعا. این درباره مشرکین است که فرق بین نکاح دائم و نکاح منقطع نیست، که مطلقا ممنوع است. و فی تحریم الکتابیت من الیهود و النصارا روایتان، اشهرهما المنع فی النکاح الدائم و الجواز فی المعجل و ملک الیمین. بعد فرمودن و کذا حکم المجوس علا اشبه الروایتین. این شش قولی که صاحب حداق اشاره کرده یا هفت قولی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه دارد، محل تنازع فتوایی به فکری فقها بود. بعضی از مسائل فقط در کتابها محل اختلاف است، برخی هم در جامعه محل اختلاف است چون محل ابتلاست. مرحوم صاحب جواهر این مسئله را محل اختلاف در جامعه هم تشخیص داده است. لذا بعد از بحث مبسوطی که درباره نکاح با کتابی و کتابیه دارن، می‌فرماید به حمد الله این مشکل حل شده است. این تعبیر را شما در بحث‌های دیگر نمی‌بینید. می‌فرماید به حمد الله این مشکل امروز این مشکل حل شده است که توانستیم بگوییم فرق بین نکاح دائم و نکاح منقطع نیست، نکاح مشرک و مشرکه باطل است، وضعاً و حرام است تکلیفاً، اهل کتاب مطلقا نکاحشون جایز است و اگر نهی هم هست محمول بر کراهت است. و در پایان مسئله فرمود امروز به حمد الله مشکل حل شده است. خب این نشون میداد که گذشته از اینکه اختلاف نظر تو کتاب هاست، اختلاف عمل تو جامعه هم بود. مطلب دوم آن است که درباره مجوس اگر ما بخواهیم وارد بحث بعدی که مجوس است بشیم، باید قبلاً اهل کتاب را به کتابیه را معنا کنیم. قبل از ورود بحث مجوس که یک بحث کلامی را هم به همراه دارد، تتمه بحثی که مربوط به حمل بعض از روایات بر تقیه است او را ذکر بکنیم تا وارد بحث مجوس بشیم. برخی از آیون نسبت به حمل روایت من بر تقیه گفته این روایتی که دلالت بر جواز دارد حل بر تقیه است. در زیر روایت باب هشتم به امثال زاله که حضرت فرمود ابی بصیر همون لیس مرادی ان ابی جعفر، روایت یک باب هشت یعنی وسائل جلد بیستم صفحه 545 روایت یک باب هشت، یک حدیث بیشتر نداره. در این یک حدیث، در حدیث باب هشت که بیش از یک حدیث نیست، بفرماد به اینکه این جایز است. برخی خواستند بگوید به اینکه این هم بر تقیه است، این جواز هم بر تقیه است. سألت عن رجل له امرأة نصرانیه له ان يتزوج عليها يهوديه فقال ان اهل الكتاب مماليك لنا و ذالک موسع منا علیکم خاصه فلا بأس ان یتزوج. خب این سخن از مطلق جواز مطلق نکاح اهل کتاب است. این رو خواستن حل بر تقیه بکنن. عبارتی که برام صاحب جواهر دارد که این روات این حدیث از کسانی نیستن که من اهل جراب نوره، این یه اصطلاح رجالی است. این عبارت جراب نوره که تو جواهر هست یه اصطلاح روایی است و اون اصطلاح این است که اصحاب با هم یه رمز و رازی داشتن. جراب یعنی مشک، خیک، این پوست گوسفند رو به صورت یه ظرف در می آوردن، گاهی به صورت مشک بود که آب می کشیدن، گاهی به صورت ظرف های دیگه بود که در او شیره می ریختن، کره می ریختن، ماس می ریختن، دوغ می ریختن. ظرف بود برای اینها، یه ظرف نشکنی بود برای اینها. این گفتن جراب. جراب مثل کتاب، جمعش جروبه، مثل کتب. اینی که در جواهر دارد از جروب نیست، من جراب نور نیست، ناظر به این قسمت. نور هم که همین داروی نظافت است، داروی نظافت. یکی از مصارف این جراب هم اون داروی نظافت رو این حمامی ها اون تو می ریختن و تقسیم می کردن. اگر یک کسی از بیگانه بود، از دیار ناشنا بود و می آمد که نفوذی عمل بکنه، حضرت یه فتوایی می داد که مطابق با مرام اهل بیت نبود. این شخص که می رفت بیرون که می گفت من از امام این رو شنیدم، اصحاب می دونستن که این امام با او چی گفت. گفتن اعتاهو من جراب نوره. این مسئله که در عرب ها هست مشابهش تو ما فارسی زبان ها هست. میگیم سرش شیر مالیده. این سرش شیر مالیده یعنی حق رو به او نگفته، مطلب صحیح رو به او نگفته، او رو از خود رد کرد. ما تو ادبیات فارسیمون این است که میگیم سرش شیر مالیده. اونا میگفتن اعتاه من جراب نوره، از اون مشک داروی نظافت یه چیزی بهش داد، یعنی مطلب حق رو بهش نگفت، یعنی باور نکنی. این تقیه است، اعتاه من جراب نوره. صاحب جواهر که میگوید این روایت ره یک باب هشت را نمیشود حمل بر تقیه کرد و نمیتوان گفت اعتاه من جراب نوره، ما ناظر به این داستانه. چرا نمیشه؟ لدلیلین، لقرینتین. یعنی این که رواتشون شیعه خالصن، شاگردان امامن، مخصوصا ابی بصیر این نقل کرده. دوم این که حضرت به مخالف خود در حضور مخالف خود در حضور نفوذی ها نمیفهمد که هؤلاء ممالیک لنا، این مال خواص شیعه است، یه راز و رمزی است که به خواصشون اصحابشون میگن. اینی که حضرت به بیگانه نمیتونه بگه اینا ممالیک و لنا، ما اجازه دادیم با اینا ازدواج کنی. پس طبق این دو قرینه، این که این راوی ابی بصیر است، به نمیشه گفت که امام حضرت سلام الله علیه سر ابی بصیر شیر مالیده. دوم این که در همین روایت آمده که اینها ممالیک مایی هستن، معلوم میشه رو ولایت حرف میزند، رو همون حرفی که ما شیعه ها در باره امامت معتقدیم داره حرف میزند. پس این رو نمیشه هر بر تقیه کرد. این توضیح برای اون بود که این اصطلاح من جراب نوره که در جواهر آمده ناظر به چه نکته است. حالا وارد اصل مسئله بشیم. تا کنون ثابت شد به این که اصل جواز از قرآن کریم به خوبی برمیاد. اگر یه روایتی مخالف اصل جواز بود، مخالف قرآن است، چون آیه سوره مبارکه مائده آخرین سوره است و اصرار وجود مبارک پیغمبر، اصرار وجود مبارک است امیر سلام الله علیه ما اینه که این نسخ پذیر نیست. این حرف اول رو میزنند و این اصل جواز ثابت کرد. و ناسخ لا تمسکو به اسم الکوافر هم هست، با لا تنکهوی سوره مبارکه بقره رابطه ندارد، چون مربوط به مشرکین است. و این آیه سوره مبارکه حج هم اونم حرف اول رو میزند که مرزبندی شده، یعنی مؤمنین و یهودی ها و مسیحی ها و صابئین و مجوسی ها و مشرکین، این همه صفبندی شده. همین چند نفر رو که این چند طایفه رو که سوره مبارکه حج نعمل کند، معلوم میشه که اهل کتاب غیر از مشرکه دیگه. پس اینا مرزبندی شده است. اگر یه روایتی با اصل جواز مخالف بود، مخالف قرآنه. نه، اگر یه روایتی دلالت میکرد بر این که در نگاه دائم جایز نیست، نگاه منقطع جایز است، یا در فلون فصل نگاه معجل اینطور باشه، دائم اینطور باشه، ملک یمین اینطور باشه، اینا قابل قبول هست، برای این که اینا یا تخصیص است یا تقیید است. عام قرآن کریم تخصیص پذیره، اطلاق قرآن کریم تقیید پذیره، اما اصل جواز را نمیتوان نفی کرد چون مخالف قرآن کریم. پس اصل جواز امر قطعی است و روایتی هم که ثابت بکند به این که نکاح دائم جواز نیستم نبود، برای این که روایت های فراوانی هم دلالت میکرد بر جواز، اون روایت چیز را یا اینکه صریح در جواز است نمیشه دست بهش زد، اون نهی رو هم بر کراهت میشه کرد و امثال ذالک. این نکته رو شما اگه فرصت کردید، پژوهش تاریخی کردید، چه شما بالاخره با کتاب جواهر تا حدودی مأنوسی، ایشون در طی این بحث ها هیچ نفرد امروز این مشکل حل شده است الحمدلله. خب این همه مطالبی که ایشون میفرماند دیگه در پایانش نکات که این مشکل الحمدلله حل شده است، و اینجور هم حمله بکند به محقق که بگوید این حرف محقق فی غایت ضعف است، این هم خیلی کمه. بالاخره یا اصلا تعبیر این چنینی ندارد، یا اگر هست در حد این که فهو غیر مرزیان یا فهو مثلا ضعیفون، اما بگوید اون چرا که مصنف گفته است فهو فی غایت ضعف، این خیلی مأنوس نیست که صاحب جواهر نسبت محقق اینجور حرف بزند. اینا قرینه نشون میداد که یک مسئله روز بود که بعد میگن امروز به حمدالله مشکل حل شده است. خب محل ابتلا بود به هرچه است. اون چه که حل نشد و هنوزم تو حوزه ها حل نشده است و نمیشود، مسئله اهل کتابه. شما وقتی که درباره مجوس وارد بحث بعدی، مقام بعدی بحث است که محقق فرماد که و کذا در مجوس هم اشبه روایتین همین است که با یهودی ها و مسیحی ها یک حکم دارن، اینجا هم مرز رو جدا کرد، یک هم به جای اشهر روایتین اشبه روایتین تعبیر کرد که ضعیفتر از اشهر است، دو برای که مسئله مجوس خیلی روشن نشده. مرحوم صاحب جواهر با همه سلطنت فقهی که دارد، میدونید تو کلام اونقدر قوی نیست. ایشون در مسئله مجوس بودن و اهل کتاب بودن که معنای اهل کتاب چیه، کی اهل کتابه، میگه در بعضی از فرق اینا پیامبرشون کتابی نداشت و اگر یه سلسله مطالبی بود اونها به زبان اصل معنا را ذات اقدس اله به اون پیامبر القا فرمود، نظیر حدیث قدسی یا نظیر روایات، چون این روایات بالاخره وحی الهی است دیگه، که از اون جهت که ان انا الا بشر مثلکم که معاذ الله این فرمایش ندارن که الا انه یوها علیه، این احکام دارن دیگه. الان این هزار حکم نماز، هزار حکم واجب نماز و 3000 حکم مستحب نماز که مرحوم شهید اون الفیه را نوشته برای بیان احکام وجوبی نماز، این نفلیه را نوشته برای بیان 3000 حکم مستحبی نماز، یه چند تاش تو قرآن کریمه، بقیهش به وسیله اهل بیت دیگه. اینا هم که معاذ از خودشون نمیگن که، همه اینا به وحی الهی است که وسیله پیغمبر حل شده است. خب اگر روایتی باشد که دون حدیث قدسی است، یا حدیث قدسی باشد که دون قرآن کریم است، مثل این که مرحوم صاحب جواهر را کتاب نمیدونه، اینا خیال کردن که اهل کتاب یعنی اون ملتی که پیغمبرشون یک کتابی داشته باشد، اگر مثل قرآن نشد مثل تورات یا انجیل باشد، در حالی که این هیچ، یعنی هیچ معیاری ندارد. اگر کسی پیغمبر بود، معجزه آورد، مردم بررسی کردند که این معجزه آورد و پیامبر است، حرفها او رو پذیرفتن، به او ایمان آوردن، به شرعه و منهاج او عمل میکنن، او در حد حدیث قدسی سخن بگوید، پیغمبر است، اونا اهل کتاب هست. او در حد روایت حکم الهی را بیان کند، پیغمبر است و اونها اهل کتاب هست. اهل کتاب که اصطلاح خاص و تعبد روایی و قرآنی نیست که. اهل کتاب یعنی کسی که نبی دارد، نبوت قبول کرده، وحی قبول کرده، رسالت قبول کرده، معاد قبول کرده، همونطور یه توحید قبول کرده، اصول دین را دارد، توحید و وحی و نبوت معاد را دارد، اینا را دارد، شرع و منهاج دارد، اهل کتاب دیگه. هیچ، یعنی هیچ دخیل نیست که این پیغمبر کتاب بیاورد یا هم با دین بیاورد. دین آورد دیگه، معجزه آورد، ثابت شد که پیغمبره، مردم هم به نبوت او و رسالت او ایمان آوردن، او هم با احادیث قدسی احکام الهی رو بیان میکنه یا با روایات احکام الهی پیغمبر نویست دیگه. ما که عنوان اهل کتاب که اگر کتاب بیاره حکم میشه نگه نداریم که، اما چون اونها منقرض شده بودند، تنها یهودی و مسیحی و بخشی از مجوس مونده بود و اینها دارای تورات انجیل بودند، میشوند اهل کتاب. در دو جای قرآن کریم ذات اقدس اعلام فرمود به اینکه بعد از این اصل کلی، اصل کلی قرآن که هیچ زمانی هیچ زمینی بدون وحی نیست، ما من امت الا خلا خلفیها نذیر. ما برای ما فرق نمیکنه چه شرق چه غرب، مگر میشه ما یه ملتی رها بکنیم پیامبر نفرستیم؟ این برهان سوره مبارکه نساء یه برهان عام قطعی است دیگر، امال نبوت عامه است. همون رسل مبشرین و منذرین لکی لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. ما اگر انبیا نفرستاده بودیم مرسلین نمی فرستادیم، بشیر و نذیر. بشیر و نذیر نفرستیم و نمی فرستادیم، مردم علیه ما احتجاج می کردن برای اینکه ما محجوج نشیم، مردم علیه ما استدلال نکنن. ما انبیا فرستادیم، مردم می تونن علیه ما استدلال کنن، بگن خدایا تو که ما را آفریدی، ما نه از گذشته خبر داریم که از کجا آمدیم، نه از آینده خبر داریم، ما فقط یک چاله میبینیم به نام قبر، از اون وقت چه خبر داریم؟ و این همه اسرار عالم، اشیای عالم که تو عالم هست، نمیدیم کدوم خوبه کدوم بده، تو باید برای ما پیغمبر بفرستی. این را عقل میفهمد یک، در برابر خدا موضع میگیرد دو، خدا حرفی برای گفتن ندارد این سه. فهم ما انبیا فرستادیم که مردم علیه ما حجت نکنن، این معنی حجیت عقله. لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، بعد مستحضرید که ظرف است مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید مفهوم دارد. یعنی اگه ما انبیا نمی فرستادیم، مردم احتجاج میکردن، مخصوصا در معاد به من میگفتن خدا یا تو که میدونستی ما بعد از مرگ همچی جایی میاییم، خب چرا راه نما نفرستادی؟ حجیت عقل یعنی این، توهی بودن اصول دستش از علم، یعنی همین این اصول باید به جای اینکه از عقل بحث کند از علم بحث کرده، حجیت علم بحث کرده. حجیت علم بحثیست که ما بحث بکنیم که علم حجت است. اونی که علمیست و نفسگیر عقله که آیا عقل حجت است یا نه. حداقل 25 اصل است که با اون اصول عقل سامان میپذیرد، این رو باید اصول احتیاط کند. وگرنه علم حجت قطع، حجت این هم حرف علمی شد. کی که در کره زمین مخالف حجت عقل قطع باشد؟ کی که به قطع قطع اعتنا بکند؟ اونی که اصل است تو اصول نیست، اونی که علمی نیست آمده تو اصول. به هر تقدیر در بخش پایانی سوره مبارک نساء فرمود به این که ما انبیا فرستادیم لکیلا و لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این احتیاج عقلی. حالا روایاتی که دارد که لله علی الناس حجتن، یک در بخشی از روایات دیگه مستقیما مرحوم کلی نقل کرد که خدا عقل را حجت قرار داد، دو اینا برگرفته از همین آیه نورانی سوره مبارک نساست. خب پس عقل میگوید ممکن نیست خدا مردم یک عصر و مصری را بدون راهنما بفرستد. حالا یا پیغمبر است، پیغمبر نیست، امام است و جانشینان مثلا هست، بدون حجت نیست. همین معنا را قرآن کریم در چند جا بیان کرد. ام من امت الا خلت فی خلافی ها نظیر. تمود هیچ امتی نبود پیغمبر نداشته باشد. لقد ارسلنا برای فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یعنی ما این لا اله الا الله را به تمام مردم روی زمین گفتیم. ارسلنا رسولنا فی کل منطقه که ان اعبدوا الله یک، واجتنبوا الطاغوت دو. ان اعبدوا الله میشه الا الله، واجتنبوا الطاغوت میشه لا اله. ما برای همه مردم در هر زمان و زمینی راهنما فرستادیم بگن لا اله الا الله. منتها این لا اله الا الله در اون آیه به این صورت تعیین شد که ان اعبدوا الله یک، واجتنبوا الطاغوت دو. این واجتنبوا الطاغوت میشه لا اله، ان اعبدوا الله میشه الا الله. بعد هم در چند جا فرمود که این که ما میگیم هیچ ملتی نیست مگر اینکه ما راهنما فرستادیم، برای اینکه بعد میخوام به شما بگیم فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان کیف کان کیف کان، به شما بگیم برید ببینید عبرت بگیرید. خب اون طرف آب، این طرف آب، خاور دور، باختر دور، شما که دسترسی ندارید. اون روز کشتی عادی نبود، چه رسید به کشتی اویانوس پیما. مگر میشه خداوند یه ملتی رو در اون طرف دنیا، اون طرف شرق، این طرف غرب، خاور دور، باختر دور خلق بکنه و راهنما نفرستد؟ این ممکن نیست. در چند جا قرآن فرمود که انبیا فراوانن، منهم من قصصناهم علیکه و منهم من لم نقصص. قصه بعضی انبیا رو ما گفتیم، قصه بعضی انبیا رو نگفتیم، عمدن نگفتیم، برای اینکه اگر میخواستیم بگیم سرنوشت اون رو بگیم بعد بگیم فسیرو فی الارض و شما که دست به تکذیبید. ما بگیم اون طرف آب ما پیامبر فرستادیم، فورا تکذیب میکنید. این طرف آب پیامبر فرستادیم، فورا شما که اصلا دست به تکذیبید. ما بگیم پیامبرانی بودن اینا، شما هم آماده تکذیبید. لذا در این دو بخش از قرآن فرمود ما خیلی رو نگفتیم. منهم من قصصنا، خیلی تو قرآن نیست، منهم هست، اما تو روایات هست. حالا این 124,000 پیغمبر نه، 100 نفر، حالا 124,000 هیچ، حداقل 100 نفر، 25 تاش تو قرآن کریم دیگه، اون 75 تاش که نیست که. پس اکثریت قاطع انبیا نام شریفشون تو قرآن کریم نیامده، اما برای ائمه هست. شما تو این جوامع روایی میبینید که وجود مبارک امام صادق فرمود که فلان پیامبر موعظش این بود. این را برای مجلسی رضوان الله نقل کرد، برای فیض تو وافی نقل کرد، با مواعظ الانبیا. خب این امام صادق از کجا میدونه؟ فلان پیامبری که در فلان قسمت غرب بود یا شرق بود با امتش چنین فرموده است. خب این از کجا میدونه؟ رو وحی الهی است دیگه. پس این یه اصل کلی است که هیچ زبان و زمینی بدون وحی نیست. و معیار اهل کتاب بودن یعنی اهل دین بودن، خواه اون پیغمبر کتاب مثل تورات و انجیل بیاره، خواه به صورت حدیث قدسی بیاره، خواه به صورت روایت بیاره. اینی که صاحب جواهر دارد که اینا که اهل کتاب نیستن، کتاب ندارن، یه سلسله معانی خدا به اینها گفته، اینا الفاظ خودشو انداختن. خب بله، معانی رو گفته، الفاظ رو به اختیار خودشون قرار داده، مثل روایات ما، مثل حدیث قدسی ما. حدیث قدسی رو گفتن، لفظه مال خداست، منتها معجزه نیست. ما لفظ میخواهیم یا مطلب میخواهیم؟ این چیه که شون میگن؟ چه باشه اول العزم باشه چه غیر اول العزم. ممکن برخی از انبیای غیر اول العزم زیر پوشش پیامبری هستن که در العزم، مثل لوط نسبت دست ابراهیم. در قرآن کریم آمده که خود لوط که پیامبر است به هست ابراهیم آمد، فآمن له لوط، لوط به هست ابراهیم آورد دیگه. غیر اول العزم زیر پوشش اول العزم، همون خدا وحی میفرستد که به او ایمان بیاور. این که در قرآن کریم آمده حضرت لوط به هست ابراهیم ایمان آورد، از همین قبیل دیگه. مشخص همینه. این برای اهل کتاب است که ماها در این خاورمیانه مأنوسیم. اما این دعای فرمود که خیلی از انبیا بودن که ما قصه شو بر شما نگفتیم. این 124,000 پیامبر، اون هزار هیچ، 24 هم هیچ، ولی 100 نفر. قرآن کریم که 25 تاش آورده که اون 25 تاش هم 25 تا کتاب ندارن که. بنابراین اصلا، یعنی اگر این بحث کلامی تو حوزه رواج داشت، هرگز صاحب جوابی نرفه نمیزد. اینه چون محل ابتلا بود دیگه. وگرنه اگر کسی توحید را، وحی نبوت و رسالت را، معاد را از راهنمایان الهی یاد بگیرد و ایمان بیاورد و به دستور اون شخص پیامبرم عمل بکند، این میشه اهل کتاب. ما اصطلاح اهل کتاب نداریم که. ما این یه اصطلاحی است که بین متأخرین امثال ذلک جعل شده است، یا اصطلاح فقهی است رواج دارد. وگرنه قرآن کریم درست یا اهل کتاب دارد یا دین خاص دارد، اما وقتی بررسی میکند میگد مؤمن داریم و یهود داریم و مسیحی داریم و نصابین داریم و مجوس داریم و مشرک. این عناوین خاص است. بعد هم میفرماد که خیلی ها رو ما نگفتیم. خب پس اگر کسی از طرف خدا بیاید، معجزه داشته باشد، نبوت او ثابت بشود، ملت اون سرزمین ای رو با اعجاز بشناسند، با ایمان بیاورند و راهنمایی های احکام و شریعت و منهاجی را که از طرف خدا میگد قبول بکنند، میشه اهل کتاب دیگه. این مثل یهودی میشه، این مثل مسیحی میشه، نکاح او هم جایزه. تمام احکامی که برای یهود و مسیح از برای نازل، جزیه هم همچنین دیگه. این نبوتی دارد. خب اگر خود قرآن کریم فرمود هیچ سرزمینی بدون وحی نیست، و اگر خود قرآن در چند جا فرمود خیلی ها را ما نگفتیم، من هم من قصصنا من هم من لم نصص علیه. مطلب بعدی، اگر چون چه یه پیامبری آمد به سرزمینی، اصلا نپذیرفتن، حالا یا او رو رجم میکردن یا اخراج کرده لنخرجن که یا شعیب من قریتنا، یا او رو به قصر رسوندن، این اهل کتاب نیست. اما اگر چون چه همه پذیرفتن، یا گروه فراوانی پذیرفتن، یا گروه اندکی ولو یه خانوار پذیرفته باشه، فما وجدنا فیها غیر بیتن این تنوین، تنوین وحدته، یعنی یک خونه، یک خانوار. غیر بیتن من المسلمین، فقط یک خانوار به حضرتش ایمان آورده، همش اهل کتاب، اونا اهل کتاب نیستن. مردم مکه قبل از فتح مکه مسلمان نبودن، اهل کتاب هم نبودن. بعد از فتح مکه حالا بعضی استسلام، بعضی اسلام قبول کردن. اون وقت ذات اقدس اله که وجود مبارک حضرت در مکه بود، به اونها برای اونها قرآن فرستاد، ولی اونها قبول نکردن. اونها نه تنها مسلمان نبودن، اهل کتاب هم نبودن، ولی اینکه قبول نکردن. منظور اهل کتاب آن است که یه ملتی پیامبر بیاید با معجزه، اونا شناسایی بکنن و ایمان بیاورن، میشه اهل کتاب. ولو یه عده دیگه مخالف باشن، اون رو شهید بکنن. اونا که مخالف بودند و شهید کردن که یقتلون النبیین بغیر حق، شدن که در حکم مشرکن یا حقیقتا مشرکن. اونا که قبول کردن، ما اهل کتابن. همینطور است. اگر با تاریخ ثابت شد که مجوس، این جناب صاحب جواهر اینا دارن که معلومه کتاب داشته و کتابش مثلا لفظاً و معناً از خدا باشه، این فکر اصلاً تام نیست. همین که از طرف خدا وحی می آورد معیار نبوت است، چه کتاب باشد نباشد، چه به صورت حدیث قدسی باشد نباشد، چه به صورت روایت باشد نباشد. بله اون روایت هم میخونیم حالا، ولی منظور اینه که نه همشون. اون روایت هم میخونیم. اهل مجوس الان میرد که هزارها نفر از دیرباز زرتوش را یا بزرگوار دیگری را پیامبر خودشون میدونستن و احترام میکنن به دین او و آیین او. و برخی از فقهای ما هم نقل کرده که نسخه های اصلی برخی از این آیین‌های زرتشتی در بعضی از کتابخانه‌های غرب و اکنون هم وجود دارد. این هم که بعضی از نسخه‌ها را میگن پیش ما هست. پس اگر یه عده قیام کردن پیامبرشون رو کشتن، نظیری که یه عده هم قیام کردن، بعضی از انبیایی که خودمون میدونیم شهیدشون کردن، این معنیش نیست که اونا اهل کتاب نیستن. که اونایی که باور کردند و قبول کردند و ایمان آوردند و عمل میکنن که اونا اهل کتاب نباشن. اونا اهل کتابن، اینا مخالفن. حالا اگر چون چه در مدینه، در مکه، در یکی از این شهرها امام سلام الله علیه ظهور کرد، یه عده پذیرفتن، یه عده هم مثل خوارج رو شهید کردن، نمیشه گفت که حضرت علی سلام الله علیه امام بود در بین مردم او رو شهید کرد. خب بله، اونا که کشتن ناسبین، مشرکن، ملحدن، بله درست. اما اونا که قبول کردن که شیعان. که اگر کسی زرتشت رو قبول کرده، مجوس رو قبول کرده و مانند دین مجوس رو قبول کرده و به اون آیین عمل کرده و تا الان دارد عمل میکند، اون اهل کتاب دیگه. پس فتحصل معیار اصلا کتاب نیست. معیار وحی است، نبوت، معجزه. اگر کسی معجزه بیاره، نبوت او و رسالت او ثابت بشه، عده او عده هم به او ایمان بیاورند و احکامی که او از طرف ذات اقدس اله بیان میکند، خواه به صورت حدیث قدسی، خواه به صورت روایت، باور بکنند و عمل میکنند، اهل اون کتابند. حالا اگر تاریخ ثابت شد که اون طرف آب که بعد کشف بشه، یا مگر آمریکا قبلا یه روستای دور افتاده بیشتر بود، بعد از کشف کریستوف کلم شده شهر دیگه. حالا اگر ثابت بشه که مردم اون منطقه پیامبری داشتن و کتابی داشتن و نسخه خطیشون پیدا بشه، میشه اهل کتاب بیاد. حالا بعد اینا روستایی های 500 سال قبل شده شهری، یه مقدار از آسیا، یه مقدار از اروپا، یه مقدار از قاره های دیگه رفتن اونجا، شده شهر بزرگ و کشور بزرگ. وگرنه این ریشه تاریخی که ندارن که. حالا اگر مردم همون منطقه نسخه خطیشون پیدا بشه، میشه اهل کتاب. معیار آن است که پیغمبری پیغمبر ثابت بشه. وقتی ثابت شد مسئله توحید تثبیت میشه، تثبیت کاملتر میشه، مسئله معاد تثبیت میشه، اصول دین تبیین میشه، فروع دین هم در حدی که اون پیامبر آورد عمل میشه، میشه اهل کتاب. پس اینکه بگو این فلون پیامبر کتابی نیاورده، به یه سلسله معانی را خدا فرموده، الفاظ را خودش گفته، بله ممکن اینجوری باشه، ولی این معیار نیست. یکی ما حقیقت شرعیه نداریم که اهل کتاب یعنی یه کتابی داشته باشه که الفاظش خدا گفته باشه، نوشته شده باشه، یا پیغمبر این لفظ الهی را نوشته باشه، نظیر انجیل، نظیر تورات، مثل این طور باشه که ما به موسی کریم الواحی دادیم در همون شبی که میقات، چهل شبی که مهمان الهی بود، از این قبیل لازم نیست که. دو تا حرف است الان اینا که تحریف کردن، معصیت کردن، ولی اصلش قبول دارن، و اونهایی هم که آگاه نیستن خیال میکنن این تحریف نشده است. مثل که روایاتی که تحریف و غیر تحریف رو باید از هم دیگر، موضوع و غیر موضوع، جعلی و غیر جعلی را، اصلا این فن رجال و فن درایه این را گذاشتن برای اینکه اصلا فرق بذارد به اینکه اونی که از امام سلام الله رسیده است چیست، اونی که نرسیده است چیست، این فرق بذارن. ولی غرض اینه که پیامبر را اگر همهشون رد بکنن، بله اهل کتاب نیستن، ولی اگر اکثری هم رد بکنه، فقط یه خانوار قبول بکنه، اون یه خانوار اهل کتابه. نه، منظوره که ما حقیقت شرعیه نداریم که ما معیار کتابی باشه، که معیار اقلیت‌های دینی هم، یعنی کسی که دین داشته باشد، این کسی که پیامبر دارد و از طرف خدا آمده این پیامبر و این شخصم قبول دارد، با صاحبان ادیان دیگه فرق ندارد. که معیار کتاب نیست، که معیار وحی و نبوت و رسالت است، که در ضمن این پیام اون اصول سگانه تثبیت می شود. لازم نیست نوشته باشه، بعدا خودشون نوشتن، بعدشون باور کردن، در دلهای اینا هست. الان این پیامبر، اینایی که در قرآن کریم فرمود، فقط یه خانوار ایمان آوردن، مگر این خانوار کتاب داشتن؟ فرمود به ما وجدنا فیها غیر بیت، مگر لوط کتاب آورد؟ بسیار خوب، مال اون. غرض اینه که در جریان هست ابراهیم هم، صحف ابراهیم یا زبور داوود هم گفته یه سر مواعظ هست، فرمایش صاحب جواهرات دارد که مثلا زبور بیست سر مواز، بله هر چی میخواد باشه. این شخص از طرف خدا آمده، یک معجزه آورده، دو نبوت او ثابت شد، سه مردم هم به او ایمان آوردن، چهار بالاخره شرع و منهاجی دارد دیگر، یا میگوید که شریعت انبیای قبلی را من امضا کردم، یا حرف تازه ای دارد. در هر دو حال یه دینیست بالاخره دیگه، اینا ایمان دارند و اینا هم حکم یهود و مسیحی رو دارن. این تو نیست که یه حقیقت شرعیه باشه به نام اهل کتاب، که حکم روی اهل کتاب رفته باشه، حکم روی امت پیغمبر رفته. اگر پیغمبری نبوت او با همین اصولیات شده تثبیت بشه، قوم او میشن جز اقلیت دینی. روایت شش این باب به این صورت است: درباره مجوس و امثال ذلک روایت متعددی تو کتاب جهاد هست که شاید امروز نرسیم، گرچه کتاب آوردیم که بخونیم ولی شاید نرسیم. اما بالاخره اهل مجوس که برخی ها میگن نسخه های اصلی حرف های زردشت تو کتاب خانه های غرب هنوز هست، یا برخی از زرتشتی های ایران معتقدن که اون آیناشون اون دستوراشون هنوز تو برای پیش اینا هست، این میشه حکم اهل کتاب دارن. نه، وقتی که یه ملتی بدون معارض میگن این کتاب ماست، ما که کسی مخالف اینا نیست که، یه ملتی یه گروهی میگن این کتاب ماست و ما هم او رو به عنوان نبی قبول داریم و اصل دین هم پذیرفته است و مجوس را امضا کرده است در سوره مبارکه حج. روایت یک باب شش یعنی وسائل جلد 20 صفحه 543، باب و جواز نکاح الامت الذمیه بالملک، این روایت هم که معتبر است، مرحوم صدوق به اسنادی عن الحسن ابن محبوب عن العلاء ابن رزی عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن الرجل المسلم يتزوج المجوسیه فقال لا ولكن اذا كانت له امه مجوسیه فلا بأس، این نمیتواند ازدواج کند ولی اگر چنون چه کنیز داشته باشد بله ملک یمینش عیب ندارد. که بعض یا خواستن فرق بذارن بین نکاح به ملک یمین، خواستن از این رضا استفاده کنن، منتها مواظب باشد که از او فرزندی به دنیا نیاید. روایت دوم این باب را که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن احمد ابن محمد عن البرقی عن عبدالله ابن الحسن الدینوری نقل بکند، میگه که قلت لأبي الحسن عليه السلام جئت فداك ما تقول في النصرانيه اشتريها و ابيها من النصارى، حضرت فرمود اشتر به بی، قلت فانكهو فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر الیه و قال شبه الاخفاء هي لك حلال. معلوم میشه اون جایی که میفرمود نه مشهر متقیه بود و اون جا که میفرمون نه یا هم در کراهت میشود یا هم به تقیه. اینجا حضرت اطراف نگاه کردید کسی نیست، فرمود بله برای تو حلاله. خب البته این درباره این روایت دوم درباره مجوسیت نیست. روایت مجوسیتی که حالا الان آدرس میدیم بعد شما مطالعه میکنید، فردا انشاءالله بحث بکنیم، وسائل جلد 15 کتاب الجهاد ابواب جهاد العدو باب 49 یعنی جلد 15 صفحه 126 به 127، این چند تا روایت دارد، 9 تا روایت دارد که بسیار از اینها مربوط به حکم مجوسی هاست که انشاءالله فردا بحث میشه. والحمدلله رب العالمین.